خب خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه اساتید و سرورانی که به طور حضوری یا مجازی به ویژه جناب آقای دکتر شبان‌نیا که در خدمتشون هستیم برای نشست علمی و کرسی ترویجی که در خدمت عزیزان و سروران هستیم به ویژه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ایزدهی که ارائه دهنده بحث فلسفه فقه سیاسی هستند و ناقد محترم جناب آقای دکتر شبان‌نیا. عرض کنم که همونگونه که مستحضرید به هر حال یکی از مباحث اساسی و تأثیرگذار در مباحث فقه سیاسی مسائلی است مربوط به حوزه مباحث قلمرو و درجه دوم عرض کنم خدمتون فقه سیاسی که مسائل مربوط به فلسفه اون هست. واقعیت اینه که مباحث مربوط به فلسفه فقه سیاسی به ما کمک میکنه تا در یک رویکرد کلان بتوانیم حرکت دانش رو رصد کنیم و مسائل اون رو بیشتر و پیشتر مورد توجه قرار بدیم و مسیر آینده اون دانش رو هم تا جایی که امکان داره مورد توجه و بررسی قرار بدیم. خب با توجه به این نکته در گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این بحث مطرح شد که با توجه به اینکه جناب آقای دکتر ایزدهی به هر حال در خصوص مباحث مربوط به فلسفه فقه سیاسی تأملاتی داشتند و کتاب هم در این باره نوشتند، بحثی رو داشته باشیم به مناسبت هفته پژوهش. هفته پژوهش در واقع بهانه است برای اینکه به عرصه‌های مختلف دانش پرداخته بشه، هم مسائل درجه یک و هم مسائل درجه دو. و خب فلسفه فقه سیاسی نگاهی است هم به اینکه آدم پیشینی مسئله رو ببینه، هم شرایط کنونی رو و حتی شاید بتوان آینده اون رو هم دید و سنجید و پژوهید. با توجه به این مهم ما امروز در خدمت جناب ایزدهی هستیم برای اینکه عرض کنم خدمت دوستان و عزیزان و شنوندگان که بحث فلسفه فقه سیاسی رو در و نقش اون رو در تولید و توسعه علوم انسانی مورد توجه قرار بدیم. به هر حال تمدن اسلامی تمدنی فقه محور بوده و طبعا نقش بسیار اثرگذار و بارزی داشته و دارد در تولید و توسعه علوم انسانی و اسلامی. این دغدغه‌ای است که در جلسه امروز مورد توجه است و این نشست به همت گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم برگزار میشه و امیدواریم که برای همگان سودمند باشه. من تقاضا میکنم از جناب آیزدهی در حدود 20 دقیقه بحث خودشون رو مطرح کنند، بعد انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر شبان‌نیا خواهیم بود به مدت 15 دقیقه و در ادامه هم خواهیم شنید نکاتی و مطالبی که دیگر دوستان مطرح خواهد کرد. جناب آیزدهی در خدمت رو هستیم، بفرمایید. مستحضری به هر حال مجموعه نشست‌هایی و کرسی‌هایی در هفته پژوهش برگزار شد. ما یک کرسی دیگه هم داشتیم در روز دوشنبه که به همت جناب آقای مهاجرنیا برگزار شد. جناب استاد مهاجرنیا در اونجا به فلسفه انقلاب اسلامی پرداختند و جناب آقای دکتر ملک‌زاده هم به نقد اون. امروز هم در خدمت جناب استاد ایزدهی هستیم، انشاءالله استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه از وقت یه قدری زودتر استفاده کنیم و وقت رو از دست ندیم، من بحثم رو شروع میکنم. محور بحث ما هم بحث فلسفه فقه سیاسی و نقش و تأثیر او در حوزه توسعه و تولید و توسعه و تحول علوم سیاسی. شاید برای اینکه این بحث رو به یک سرانجامی برسانیم چند تا مقدمه نیاز باشه که من به اختصار برخی از این مقدمات رو عرض میکنم و بعد به نقطه مطلوب خودمون برسیم انشاءالله. چون بحث در علوم سیاسی اسلامی هست، اول باید مرادمون رو از علوم سیاسی اسلامی معنا کنیم و بعد هم در خصوص این که آیا این علوم سیاسی امکان اتصاف به اسلامی شدن دارند یا خیر، و اگر امکان دارند بر اساس چه سنجه هایی می شود اونها رو متصف به علوم اسلامی کرد. طبعا در مرحله بعد چون بحث ما در حوزه فلسفه فقه سیاسی است، تعبیرمون از فقه سیاسی باید عرضه بکنیم و اون معنای عام او که چه بسا منطبق بر علوم اسلامی سیاسی بشود و معنای خاص که منطبق بر فقط فقه سیاسی میشود که حالا در ادامه عرض میکنم، و بعد نقش و تأثیر فقه سیاسی در توسعه علوم، نقش و تأثیر فلسفه فقه سیاسی، و در نهایت این که چه نقشی میتواند داشته باشد و در چه حوزه هایی میتواند تأثیر گذار باشد. این نقش راهی است که اجمالا در این دقایق عرض خواهم کرد. علوم سیاسی برخلاف بسیاری از رشته های معرفتی تعبیر به علوم میشود، یعنی دانش های سیاسی. این حوزه سیاست و معرفت سیاسی هم مشتمل بر چند گونه است. از یک جهت برخی از حوزه های معرفتی علوم سیاسی حوزه هایی است که تبدیل به دانش شدند و میشه اونها رو به عنوان دانش یاد کرد. برخی از اینها همچنان دانش چه بسا نشدند، در قالب معرفت جای میگیرند و برخی از اینها هم در قالب یک مسئله هستند، هنوز روی کرد معرفت هم پیدا نکردند. از جمله علومی که در حوزه علوم سیاسی میتوان از اونها به دانش یاد کرد مثل فلسفه سیاسی، مثل فقه سیاسی، مثل کلام سیاسی، مثل جامعه شناسی سیاسی. اینا عادتاً روی کرده علم پیدا کردن و ویژگی های یک دانش را چه بسا دارند، یعنی موضوع دارند، مسئله دارند، مبانی دارند، غایت دارند، روش دارند و طبیعتاً اون رؤوس ثمانیه در اونها قابل انطباق هست و می شود از اونها به علوم سیاسی یاد کرد. برخی از اینها شاید رتبه علوم نداشته باشند، هنوز در حوزه معرفت قرار گرفتند، مثل اقتصاد سیاسی، مثل روانشناسی سیاسی. اینها عادتاً هنوز اون ادبیات کامل راقی رو ندارند، لذا می شود از اونها به عنوان معرفت سیاسی یاد کرد. و در برخی از رشته ها هم هنوز حوزه سیاست حتی روی کرده معرفت هم پیدا نکرده، مثل مثلا فرض کنید که نفت و سیاست، یعنی یک برشی از حوزه نفت به سیاست دادن، جمعیت به سیاست، فرهنگ و سیاست. اینا عادتا یک رویکردهای مسئله محوری است که شاید مشتمل بر یک مسئله یا چند مسئله بشود، طبیعتا پاسخ خواهد گفت و ذیل پارادایم های غالب خودشون قرار میگیرند. طبعا مراد ما از این بحث جایی است که تبدیل به دانش شده، یعنی وقتی صحبت از علوم سیاسی میکنیم، یعنی اون دانش های سیاسی، اون مواردی از حوزه سیاست که تبدیل به یک دانش شدن و رؤوس ثمانیه در اونها وجود دارد، یک پارادایمی دارند، یک روشی دارند. مراد ما اونجا طبیعتا، گرچه در حوزه معرفت و در حوزه مسئله هم این توسعه و تحول وجود داره. ببندی بودستم که هوا جران پیدا کنه. میتونم اونو بدیش پایین که نه بلش کن، مخواهی نمید راستم اون گیر کرده، نمیخواد، مشکل نست. ببخشید، در حوزه طبیعتا مراد ما حوزه علوم انسانی، علوم سیاسی است که تبدیل به این شده باشند. نکته ای که ما صحبت از علوم سیاسی میکنیم، سنخ علوم سیاسی یک برشی ارضی به بسیاری از دانش هاست، یعنی علوم سیاسی یک نوع نگاه خاص به یک موضوع یا یک مسئله با رویکرد قدرت، با رویکرد اداره است. طبعا این نوع نگاه در بسیاری از عرصه ها قرار میگیره و هر رشته‌ای شاید بشود اون رو یک پیوست و یک نگاه و نگرش متمایز سیاسی براش ارزیابی کرد که بتواند اون رویکرد سیاسی رو بر او ایجاد کند. لذا اگر میگویم مثلا فقه سیاسی، خب یه رویکرد به قدرت در حوزه فقه هست، در حوزه فلسفه سیاسی همینطور، اخلاق سیاسی همینطور، کلام سیاسی همینطور. و ضرورتاً رشته های مادر رشته هایی هستن که ضرورتاً اختصاص به حوزه سیاست ندارن، مثل اقتصاد که ضرورتاً اختصاص به مثلا فرض کنید که مسائل اقتصادی و مالی و پولی داره، یا حوزه شیمی، فیزیک، حتی فلسفه. اما سیاست یک امر سیال جوالی است که یک برشی نسبت به بسیاری از دانش‌ها به او تعلق میگیره. نکته مهم در این خصوص اینه که اگر ما میخواییم صحبت از علوم سیاسی اسلامی بکنیم، طبعا در برخی از موارد شاید انسان کسی شک بکنه که آیا اسلامی شدن در او جای دارد یا ندارد، سر جای خودش مدبر است کرد. اما در اموری که هنجاری هستند و هنجار بودن در اونها فرض هست و طبعا باید در هر مسئله‌ای با اون روی کرده هنجاری با اون مسئله و اون موضوع مواجه شد، حوزه سیاست چون یک مقوله هنجاری هست و در ناظر به بسیاری از عرصه‌های دانش، نوع نگاه به قدرت رو با نوع نگاه پیشینی هنجاری باید لحاظ کرد. و از طرف دیگه این مقدمه رو هم عرض بکنم که در هر جامعه‌ای هنجارهای اون، یعنی اون امور رایج و جاری جامعه متناسب با هنجارهای همون جامعه طبیعتاً شکل می‌گیرند. لذا نمی‌توان گفت که در جامعه مثلا مسلمان از هنجارهایی بهره گرفت که این هنجارها ضرورتاً اسلامی نیستند، یا از هنجارهایی بهره گرفت که ضرورتاً در جامعه شیعی طبعاً در جامعه‌ای که هنجارهای متمایزی دارد، نوع تعامل با قدرت، نوع تعامل با جامعه، نوع تعامل در ساختار حکومت باید مبتنی بر یک ویژگی هایی باشد که اون ویژگی ها از مبنا و غایت و مسئله و هدف و روش و اینها طبیعتاً تصدی پیدا میکنه و یک دانش را متناسب با او بازسازی میکند. البته مرادم این نیست که در هر هنجار این قضیه وجود دارد، یعنی نمیشود بگوییم که حالا علوم سیاسی مثلا آفریقایی، علوم سیاسی آسیایی، علوم سیاسی، نه، در جایی که هنجارها در رؤوس ثمانیه تأثیرپذیر هستند، در این حوزه میتوان این رو مبادرت ورزید و یک ویژگی خاصی برای او داد. در حوزه بعد طبیعتاً وقتی صحبت از امکان سنجی از اسلامی شدن علوم سیاسی بحث میشه، بنده میخوام نه فقط بگم امکان دارد، که اون بحث قبلی من ناظر به امکان بود که هنجارها در هر جامعه متفاوت هستند و طبعا در حوزه علوم اسلامی هنجارهای کاملا متمایز با علوم رایج غربی وجود دارد، طبیعتا اون امکانش رو عرض کردم. اما میخوام از ضرورتش حتی صحبت کنم که ما نمیتوانیم از یک نظام سیاسی، از یک قدرت، از یک حاکمیت یاد کنیم که مبتنی بر فرهنگ مادی و الهادی باشد و انتظار داشته باشیم اون رو بتونیم در جامعه توحیدی اعمال کنیم. لذا از این جهت باید صحبت از ضرورت کرد، نه صحبت از امکان. گام بعدی ما در این خصوص بحث اون سنجه هاست، به چه ملاکی می شود یک علوم سیاسی را اسلامی تلقی کرد. طبعا در اینجا یک مقوله مشککیست، یعنی از یک طرف می توان روی کرده حد اکثری داشت و از یک طرف روی کرده حد اقلی. در روی کرده حد اقلی، همین مقدار که این دانش به اندیشمندان مسلمان مستند است و با سنت ها و فرهنگ های اسلامی درگیر است، طبیعتا نوع متمایزی از سیاست ورزی رو شاهد خواهیم بود. اما در روی کرده حد اکثری، سیاست اسلامی در همه حوزه های خودش، اهم از حوزه های فقهی، فلسفی، اخلاقی، در همه اونها تابعی از چند مؤلفه است. یعنی اینها برگرفته از یک مبانی هستند که مبانی ما اسلامی است، اون بنیادها و اساس ما بر مبتنی بر غایات اسلامی است، برای تحقق اون غایات شکل میگیرد، مشتمل بر مسائلی است که در زیست بوم جامعه اسلامی وجود دارد، مبتنی بر روشی است که اون روش برآمده از هنجارهای دینی و به تعبیری فرهنگی ماست، و از یک طرف هم این علوم سیاسی اسلامی ذیل نظام معرفتی کلان اسلامی قرار می گیرد به عنوان یکی از دانشهایی که در ذیل نظام کلان اسلامی قرار می گیرد و یه جزء نظام تلقی می شود. طبیعتاً این هم باید بتواند ذیل اونها معنا بشود و با اونها همسو بشود. اینجا بخش اول حرف من بود، یعنی گام اول بحث من بود برای اینکه بحث رو به یک سامان برسنم. گام دوم، ما در حوزه فقه سیاسی صحبت میکنیم. فقه سیاسی طبعا دو تعریف دارد، تعریف اول تعریف حد اکثری، تعریف دوم حد اقلی. در روی کرده حد اکثری، فقه سیاسی برآمده از اون آیه شریفه قرآن که لیتفقهوا فی الدین، بحث تفقه و در دین را مد نظر قرار میدهد. یعنی در اونجا فقاهت به مصابه روش، نه فقاهت به مصابه فقه، به مصابه موضوع. گاهی اوقات فقاهت به مصابه روش هست. طبیعتا اگر صحبت از فقه سیاسی می کنیم، یعنی اون حوزه سیاستی که فقاهت سیاسی، یعنی فهم روشمند مبتنی بر مبانی مجرب و امتحان پس داده شده، از اون یاد میکنیم. طبعا وقتی با این مبنا صحبت از فقه سیاسی میشود، طبعا حوزه هایی مثل کلام سیاسی رو هم در بر میگیرد، چون در اونجا هم تفقه در دین است. تفقه در امور سیاسی کلام طبیعتا باید شکل بگیرد. اخلاق سیاسی همین گونه میشود، عرفان سیاسی همین گونه میشود، فقه سیاسی که به طبع این گونه میشود، و حوزه های معرفتی اسلام مبتنی بر فقاهت همه شامل حوزه فقه سیاسی میشوند، چون عنصر فقاهت بر اینها حاکم است. البته در حوزه فلسفه سیاسی ممکن است کسی انکار بکند حوزه فقه سیاسی رو، به خاطر اینکه سنخ فلسفه تفلسف و عقلانیت با انقطاع از وحی است، یعنی استمداد از وحی نیست. لذا ممکن است کسی بگوید در حوزه فلسفه سیاسی ما فلسفه مسلمانان داریم، که البته او هم متأثر از مبانی و هنجارهای اسلامی است، اما شاید کسی بتواند انکار بکند و از حوزه فلسفه مسلمان ها یاد کند. البته در همون حوزه هم حکمت سیاسی طبیعتاً حوزه علوم سیاسی اسلامی تلقی می شود. طبعاً بر همین اساس همه امور، همه دانش های سیاسی رو می توان ذیل فقه سیاسی به معنای کلان جای داد. در روی کرده مقید یا اخص، صحبت از فقه سیاسی فقه به معنای فقاهت نیست، بلکه علم بالاحکام شرعیت الفرعی ان ادلت تفصیلیه هست، که اونجا مراد حکم شرعی هست. کسی که متصدی رفتارهای به تعبیری مکلفین یا شهروندان یا هر چه دیگه هست. در این حوزه طبیعتا فقه سیاسی ما متصدی بحث از علوم اسلام، علوم سیاسی اسلامی به معنای کلان نخواهد بود، بلکه علوم رفتاری است، علوم ساختاری است که عمدتاً زیر فقه قرار می‌گیرد و هنجارهای فقه بر او حاکم است. بنابر هر کدام از این دو مبنا که عرض بکنیم، نقش فقه و فقه سیاسی در حوزه علوم سیاسی متفاوت می‌شود. اگر در حوزه حد اکثری بخوایم یاد کنیم، طبعا فقه سیاسی به معنای غلبه فقاهت بر حوزه سیاست، طبعا فقه سیاسی تأثیر خواهد گذاشت بر همه عرصه ها و ارکان حوزه علوم سیاسی و شامل همه اونها خواهد شد، به گونه ای که در اونها باید روشمندی، حجیت، قایتمندی، همه اینها ناظر به حوزه فقاهت باشد، و طبیعتاً اونجا نمیتوانیم ما حوزه علوم سیاسی داشته باشیم که از چون از فقاهت برخوردار نیست، از حجیت هم برخوردار نباشد. در حوزه حد اقلی طبیعتاً فقه سیاسی یک تأثیر حد اقلی و در حوزه ارتباطی خواهد داشت، یعنی چون حوزه رفتار هاست باید حوزه رفتارهای سیاسی باید نسبتی بین خودش و حوزه باورهای سیاسی برقرار کند، نسبتی بین خودش و هنجارهای سیاسی برقرار کند، اخلاق سیاسی برقرار کند، عرفان سیاسی برقرار کند. در اینجا روی کرده تعاملی است، تعامل رفتار با اخلاق، رفتار با باور، رفتار با فلسفه، رفتار با عرفان. طبیعتا هر کدوم از اینها باید تو این حوزه مد نظر قرار بگیره و طبعا در هر دو مورد هم می توانیم از تولید علوم سیاسی اسلامی یاد کنیم و هم می توانیم از توسعه علوم سیاسی اسلامی یاد کنیم. یعنی به واسطه فقاهت در عرصه حد اکثری ما می توانیم علوم سیاسی داشته باشیم که طبیعتاً باز تولید می شود و از اقران و مشابهات خودش متمایزه و هم می توانیم اونو توسعه بدیم و تحول بدیم متناسب با اون غایات و مبانی و مسئله مندی و روزآمدی و کارآمدی، طبیعتاً بر همین اساس هم اون رو متحول کنیم. همچنان که مقوله فقه مقوله روزآمد هست و عنصر کارآمدی در حوزه فقه سیاسی لااقل دخیل است چون به عنصر اداره و حکومت مرتبطه، طبیعتاً در حوزه تحول هم باهاش مواجهیم. برای اینکه ما در حوزه تولید و در حوزه تحول علوم سیاسی یاد کنیم، طبیعتاً باید ما از حوزه فلسفه فقه سیاسی هم یاد کنیم، چون فلسفه فقه سیاسی عادتاً برای باز تولید، بازنگری و بازسازی ما نگاه به مبانی، روش، غایت، کارویژه و موارد مختلف حوزه یک دانش می‌کنیم برای اینکه او رو روزآمد کنیم، برای اینکه او رو کارآمد کنیم، و الا صرف دانستن موضوعات و مسائل به تنهایی برای ما فایده‌ای نخواهد داشت مگر اون صورت تزیینی و فهم درون دانشی. طبیعتاً حوزه فلسفه فقه سیاسی در معنای اول از فقه سیاسی که به معنای کلان باشد عمدتاً ناظر به روش خواهد شد و در حوزه روش و البته مباحثی که به روش مرتبط هست اون علوم اسلامی سیاسی رو تولید خواهد کرد و به تبع او رو بازخوانی و بازنگری و بازسازی خواهد کرد و هم تولید میکنه و طبیعتاً او رو بازسازی میکنه. در حوزه حداقلی طبعا فلسفه فقه سیاسی ناظر به هنجارهای احکام است، رفتار است. این که حوزه احکام و رفتار چگونه میتواند در حوزه کلام سیاسی هم تاثیرگذار باشد، در حوزه حکمت سیاسی تاثیرگذار باشد، در اخلاق سیاسی تاثیرگذار باشد، این تابع اون دیسیپلین دانشی است که کدوم یکی از این دانش ها به عنوان دانش پیشافقی و کدوم یکی از اینها به مثابه دانش پسافقی قرار دارند. برخی از دانش ها در تعامل با فقه سیاسی هستند، یعنی رفت و آمدی دارند، افاده و استفاده ای دارند، مثل حوزه کلام سیاسی، حوزه اخلاق سیاسی که عادتا او هم بخش زیادش ناظر به رفتارهای سیاسی است ولی رفتارها حوزه اخلاقی باشد. برخی از اینها حوزه مبنا دارند، طبیعتا انتظار نیست که رفتار در مبنا تغییر ایجاد کند، طبعا انتظار بر این نیست که فقه در کلام تحول ایجاد کند، اما چون طبیعتا کلام و فلسفه مبناست و مبنا در مسئله تفاوت ایجاد می کند و نه در مسئله در مبنا، اما می توان این رو اذعان کرد که تغییرات مسئله اگر مسئله تغییر می کند طبیعتا کلام هم متصدی می شود و او رو مورد بحث قرار می ده. اگر در حوزه رفتاری، در حوزه ساختاری حرف جدیدی ارائه می شود، مسئله جدیدی ارائه می شود، طبیعتا علم کلام در حوزه سیاست هم طبیعتا باید بتواند او رو بازتعریف کنه، او رو تثبیت کنه، او رو هنجارمندش کنه و در حوزه فلسفه هم به طبع همینطور. لذا حتی در حوزه مبانی خودش هم تاثیرگذار خواهد بود، چون مجموعه دانش سیاسی اسلامی یک نظام هست و اگر در یک جایی بخشی از مباحث تغییر کند طبیعتاً در بقیه هم این تغییر شکل خواهد گرفت. در حوزه فراگیر دیگه طبیعتاً در معنای اول از فقه سیاسی طبیعتاً این فراگیری دیگر در تأثیر و تأثیر بدیهی است و چون ناظر به رفتار فقط نیست، کل فقه رو، کل حوزه سیاست رو در نظر خواهد گرفت. اما به صورت خاص اگر ما قرار باشد حوزه فلسفه فقه سیاسی رو بخوایم استفاده کنیم، فکر کنم 10 دقیقه 20 دقیقه احتمالاً تمام شده داره. یه چند دقیقه سعی میکنم تمامش میکنم. در حوزه فلسفه فقه سیاسی از چند جهت میتواند تأثیرگذار باشد در حوزه دانش‌های سیاسی یا علوم سیاسی یا حتی معرفت‌های سیاسی. یک، حجیت بخشی. طبیعتاً علوم سیاسی چون تابع هنجارهاست، این هنجارها باید هنجار موجه باشد، هنجار مشروع باشد، نمی شود برای برآمده از هر مبانی باشد. لذا حوزه علوم سیاسی اسلامی چون نیاز به مشروعیت دارد و موجه بودن دارد، این رو طبیعتاً باید در حوزه فقه سیاسی یاد کرد و الا ممکن است علوم سیاسی باشد و اینها کارآمدی داشته باشند، روزآمدی داشته باشند، اما موجه نباشند، طبیعتاً به کار جامعه اسلامی نمی آیند و تنها در صورتی به کار میان که اینها مستند باشند به مبانی و حجیت پیدا کنند، مشروعیت پیدا کنند، توجیه پیدا کنند، موجه باشند. نکته دوم بحث بومی سازیه. یعنی ما اگر در جامعه اسلامی داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً نوع سیاست ورزی ما باید به گونه ای باشد که متناسب با نظام اداره همین جامعه باشد. لذا باید به گونه ای بومی نسبت به ارزش های حاکمه بر همین جامعه باشد. طبیعتاً جدای از بحث حجیت که نسبت به برخی از موضوعات و مسائل موجود شکل میگیرد، بومی سازی قدری تغییر موضوعات و مسائل متناسب با نظام اداره خواهد بود. طبیعتاً دانش‌های سیاسی در یک جامعه اسلامی ساختارهای متناسب، رفتارهای متناسب، روش‌های متناسب، اشکال متناسب رو توصیه و تجویز می‌کنند که در جامعه غیر اسلامی شاید اصلاً جا نداشته باشه و نشه او رو پیاده کرد. طبعاً در حوزه کلان هم اون بحث فقاهت و اجتهاد هم میتواند مباحث رو روزآمد کند، چون حیثیت فقاهت این گونه است که باید مباحث رو روزآمد کنه، به صورت روزآمد مباحث رو ارائه کنه. مضافاً بر این که حوزه سیاست مقوله سیال و جوال است، مقوله روزآمد است، نمیشود از یک حوزه سیاست یاد کرد و همواره از ثابتات او یاد کرد، متغیرات و تحول در او ندید. چون تحول و تغییر جزء ذات حوزه سیاست هست، طبیعتاً روزآمدی هم باید در او فرض بشود و این روزآمدی طبیعتاً در حوزه اجتهاد و فقاهت قابل فهم هست. مضافاً بر این که ما در این حوزه باید از حوزه کارآمدی هم یاد کنیم. اگر در برخی از حوزه ها از کارآمدی یاد نمی کنیم، چون حوزه سیاست نیست، سیاست یعنی تدبیر، اداره، تدبیر و اداره ناظر به غایت و به سرانجام رسیدن است، طبیعتاً کارایی و کارآمدی در اونجا فرض است و در همین حوزه هم باید کارآمدی ناظر به موضوع و مسئله در جامعه، ناظر به شرایط رو باید از در این دانش لحاظ کرد که طبیعتاً حوزه فقه هم بر او نظارت خواهد داشت. و در نهایت برخی از موارد در حوزه سیاست مثل ابزارسازی، ساختارسازی، ابزارهای متناسب با اون جامعه، ساختارهای متناسب با اون جامعه هم طبیعتاً باید برآمده از حوزه فقه و ساختارهای مشروع باشد. اگر ما صحبت از نظامی می‌کنیم که ولایت فقیه در رأس او هست و در این حال تفکیک قوا وجود دارد، تفکیک قوایی که زیر نظام ولایت فقیه است، این یک ابزار بومی سازی شده است، انتخاباتی که شاید ذیل نه رأی اکثریت بلکه ذیل بیعت قرار بگیرد، یا پارلمانی که در کنار او شورای نگهبانی قرار بگیرد. یعنی این شکل و ساختار و روش حکمرانی کردن طبیعتاً باز هم برآمده از همون هست. لذا میتواند موضوع سازی، مسئله سازی، ابزار سازی، ساختار سازی، شکل، اینها هم در کنار برخی از موارد دیگه یاد کرد و در نهایت بتوان به واسطه این مؤلفه ها هم دانش رو ایجاد کرد، بازسازی کرد، بازخوانی کرد، بازسازی کرد و در این حال ناظر به هنجارهای موجود جامعه او رو به تعبیری تحول داد و روز آمد کرد. این حوزه هایی که در حوزه فلسفه مضاف یا فلسفه فقه سیاسی قابل ارزیابی است و همین که ما این مسئله رو داریم به این گونه بازخوانی میکنیم، خود این مسئله هم زیر مقوله فلسفه فقه سیاسی قرار میگیرد. یعنی ما هنوز هم با این نوع نگاه هم داریم، نگاه درجه دوم داریم به مسئله و با این نگاه درجه دومی مبتنی بر فلسفه فقه سیاسی داریم ارزیابی میکنیم نقش و تأثیر فلسفه فقه سیاسی رو در حوزه دانش‌های سیاسی اسلامی. این تقریبا خلاصه از نکاتی بود که در این موضوع میتونستم عرضه کنم و شاید یه قدری از وقت هم ازش تجاوز کردم و اما سعی کردم واقعا در وقت معین وقتم رو به سامان برسونم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر و ممنون هستیم از جناب آقای دکتر ایزدهی که تلاش کردن بحثشون رو در خصوص نقش فلسفه فقه سیاسی در تولید و توسعه علوم سیاسی و یا در معنای کلام در علوم انسانی مورد توجه قرار بدن. اینجون به طور مشخص چند بحث رو مورد توجه قرار دادن، یکی مراد از علوم سیاسی اسلامی رو، دوم بحث از علوم سیاسی اسلامی امکان اون و بعد در گامی بالاتر ضرورت و بایستگی اون، بحث بعدی بحث از این بود که با چه سنجه‌هایی میتوان گفت که ما علوم سیاسی اسلامی داریم. در بحث بعد دو تا معنا برای فقه سیاسی بیان فرمودن، یکی معنای عام فقه سیاسی که برگرفته از اون آیه مشهوره که فرمود لیتفقهوا فی الدین، که اونجا به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی هم داره، اونجا بحث از تفقه و فقاهت هست، بحث از فهم دین است در یک معنای کلام که میتواند شامل اخلاق سیاسی، تفسیر سیاسی، کلام سیاسی و عرصه های دیگه‌ای که به نحوی مرتبط با فهم اندیشه اسلامی مبتنی بر نصوص هست شامل بشه. و در معنای خاص فقه سیاسی هم همون معنایی است که رایج هست از فقه سیاسی که معنای ایشون تعبیر میکنن معنای حداقلی فقه سیاسی، که در واقع به سنجش رفتار سیاسی مکلفین و عرصه های مختلف دیگه میپردازه. و بعد ایشون به این نکته اشاره کردن که ما وقتی داریم بحث از نقش فقه سیاسی در علوم در معنای اول و معنای عام و حد اکثری فقه سیاسی میکنیم، طبعا این دانش میتواند و یا این فهم میتواند وارد عرصه های گوناگون دانش بشه و در قلمروهای بسیار تاثیرگذار باشه. و طبعا وقتی که بحث از فقه سیاسی در معنای خاص میشه، خب اون میاد و در اون نگاه حداقلی به رفتار به ساختار و به مباحثی که در قلمرو سیاست و قدرت در واقع مرتبط میشه میپردازه. اینجاست که در گام سوم و در گام نهاییشون به نقش فلسفه فقه سیاسی توجه کردن. در فلسفه فقه سیاسی طبعا بحث از تولید، بازتولید، بازخوانی و بازسازی عرض میکنم که دانش ها و معرفت های گوناگون به وجود میاد و به طور مشخص ایشون این نکته رو بیان کردن که فلسفه فقه سیاسی در چند مورد میتواند در علوم سیاسی اثرگذار باشه. یکی در حجت سازی و در موجه کردن علوم انسانی در جامعه اسلامی، بحث بعدی در بومی سازی اونها، چون به هر حال جامعه اسلامی طبیعتاً باید حرکتها، رفتارها، گفتارها، عرض میکنم ساختار و فرایند و روند قدرت هم مبتنی بر هنجارهای اون جامعه باشه. این کار رو گویی فقه سیاسی انجام میده، آنچنان که همین فقه سیاسی میتواند در روزآمدی مسائل با توجه به نقش اثرگذار روش اجتهاد تأثیر گذار باشه، و در آخر میتواند فقه سیاسی در ابزارسازی و ساختارسازی هم برای جامعه اسلامی و برای علوم مرتبط با این قلمرو اثرگذار باشه، که طبعا در ابزارسازی و ساختارسازی بحث مربوط به حوزه سیاست و حکومت حاکمیت میشه. خیلی سپاسگزار هستیم. من تلاش کردم خیلی کوتاه، شاید برخی از مباحث رو هم درست منتقل نکردم و تلاش کردم که کوتاه خلاصه بحث جناب ایزدی رو عرض کنم. آقای دکتر شبانیا، سپاسگزار از اینکه با ما همراه هستید. ما در خدمت جناب عالی هستیم به مدت 15 دقیقه تا بحث خودتون رو و دیدگاه خودتون رو نسبت به آنچه که جناب ایزدی فرمودند رو بشنویم. بفرمایید، در خدمت تو هستیم. صدای ما رو دارید جناب آقای دکتر شبانیا؟ میکروفونتون انگار باز نیست آقای دکتر. طبیعتاً اگه نداشتن که سری صدایی دادی. آقای دکتر میکروفونتون. صدای ما رو که داشتن طبیعتاً، اما صدای ایشون نمی اومد. بله آقای دکتر بفرمایید، ما در خدمت هستیم. آقای دکتر به مدت 15 دقیقه میشنویم نکات و مطالب جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.
آقای دکتر اگر ممکن هست، سلام علیکم، میکروفون دوربینتون رو هم باز کنید که دوستان اینجا میخوان فیلم بگیرن بتونند.
یک لحظه اجازه بفرمایید.
چشم بیبلا در خدمتی.
میکروفون
تلاش کردم کلیت و انشاره که گفتی بنویسم و بیان کنم، حدودا همین مشکل. یعنی نحن نتکلم حول موضوع البحث.
آقای دکتر بنده دوربین رو هم فعالش کردم.
خیلی خیلی متشکرم. خوبه آقای دکتر بفرمایید ما در خدمت هستیم.
کسب اجازه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کسب اجازه میکنم برای اینکه از این فرصت استفاده کنم. من ابتدا تشکر و تقدیر دارم از سرور معظم که اجازه فرمودن که بند حضیر در بند باشم از نکاتی که بکنم میرسم از مباحثی که جناب فدرستان دکتر ایزدی مطرح فرمودن مباحث بسیار ارزشمندی بود و جناب دکتر بسیار عالی بود. در فرصت 20 دقیقی مباحث مطرح شد. مباحثی هست در
آی دکتر اصخا هم دوباره خیلی ببخشید خیلی ببخشید چون صدای شما قطع و وصل میشه. شاید چون دوربین شما روشن هست حجم باند رو میکشه. لطفاً پس دیگه ما از تصویر شما محروم میشیم. برای اینکه صدای شما رو خوب دریافت کنیم پس
من
آره دوربین رو مجبور میشیم که خاموش بفرمایید.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
بله بله الان خوبه. بله
من تشکر. من هم تشکر کردم تو این حالا صدا رو داشتید یا نه تشکر کردم از دوستان بزرگوار و همینطور استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر ایزدهی و جناب آقای دکتر سید باقری با جمع‌بندی. یه شرطی و مباحث از این ها صورت من بعد اجاره فرمودن بعد خودم رو عرض میکنم و امیدوارم که انشالله از منظر آقای دکتر استفاده بکنم در ادامه فرد. الان صدای بنده خوب میاد؟ من چند تا نکته رو که به ذهنم میرسه.
بله الان خوبه. یه لحظه یه نوسانی داشتیم الان خوبه انشالله که مشکلی نخواهد داشت.
بله انشالله. بله. عذرخواهی میکنم بعدم توفیق نداشتم که حاضر بشم در جلسه. انشالله توفیق داشته باشم دیگه حضوری که این مشکلات هم پیش نیاد
انشالله.
نکته اول در مورد نکته ای بود که اون مقدمه اولی بود که جناب آقای دکتر ایزدهی اشاره فرمودن در بحث تفکیک مواردی که اینها از سنخ دانش هستن یا معرفت هستن و یا هنوز در مرحله مسئله هستن و به مرحله معرفت و دانش نرسیدن. تفکیکی فرمودن، مثلا فرمودن که فلسفه سیاسی و فقه سیاسی رو میتونیم این رو دانش قلمداد بکنیم، اما اقتصاد سیاسی، روانشناسی سیاسی، اینها هنوز در مرحله معرفت هستند و به مرحله دانش نرسیدن. من اول یه نکته رو عرض بکنم. بعضی از نکات به نظر حقیر میرسه که جناب آقای دکتر ایزدهی خودشون جعل فرمودن و به این با این نگاه شاید به این مفاهیم به این شکل نگاه نمیشه. مثلا تفکیکی که بین معرفت یا دانش فرمودن. حالا غیر از این برای بنده سؤاله که ملاک معرفت یا دانش بودن چی هست؟ اون ملاکی که شما فرمودید بله برای بعضی از ماها به خاطر ارتباطی که بیشتر با فلسفه سیاسی و فلسفه در حوزه اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی هم میتونیم ادعا بکنیم که اینها به مرحله دانش رسیدن. اینها هم از همون رؤوس سمانیه برخوردار هستند. در مراکزی که اینها روی این مسائل کار میکنن اینها به مرحله دانش رسیدن. اگر حالا تلقی از این مفهوم دانش و معرفت صحیح باشه میخوام عرض بکنم که این ملاک صحیحی شاید نمیتونه بوده باشه. ما به همون اندازه که فقه سیاسی برای ما اینجا به عنوان یک دانش مطرح شده و برامون جا افتاده شما تو همین کشورهای اسلامی وقتی ورود پیدا میکنید تو بعضی از دانشکده های علوم سیاسی تصوری اصلا از فقه سیاسی ندارن. خب این دلیل میشه که اون تبدیل به دانش نشده. یا میخواید بفرمایید که دانش بودن به یک چیز در این حوزه های علوم سیاسی ملاک این هست که در اون جامعه جا افتاده باشه. میخوام عرض بکنم که این ملاکی که فرمودید به نظر میاد یه مقدار جای تأمل داشته باشه. نکته دیگری که در همون مقدمه اول به ذهن حقیر میرسه این هست که فرمودند که علوم سیاسی یک علم هنجاری است. اینطور که بنده استفاده کردم، علم هنجاری. من میخوام عرض بکنم که علوم سیاسی، حتی علوم سیاسی اسلامی که در صورتی که بپذیریم این مفهوم که به نظر بنده قابل پذیرش هست، با توضیحی ارزم به حضورتون، فقط از روش‌های هنجاری بهره نمیگیره. علوم سیاسی اسلامی یا علوم سیاسی موجود که امروزه بر اساس مفهوم قدرت شکل گرفته، ارزم به حضورتون عرصه‌های مختلفی رو داره. در یک بخشی از این عرصه‌هاش با هنجارها مواجه میشیم و میبینیم روش هنجاری. خب شما مستحضرید، ما الان کلام سیاسی یکی از حوزه‌های علوم سیاسی، کلام سیاسی ابتداءً ربطی نداره ازن بوزه مباحثش به مباحث هنجاری، هرچند که میتونه مقدمه یک سری مباحث هنجاری بعدها باشه، اما خود کلام یا فلسفه سیاسی اساساً وظیفه اولیه‌اش بیان هنجارها نیست. حتی اونجایی که به بیان هنجارها میرسد، اونجا یک بحثی هست که آیا این در زمره فلسفه سیاسی میتونیم این رو قلمداد بکنیم یا خیر. بنابراین این که ما بحث علوم سیاسی رو صرفاً یک بحث هنجاری بدونیم این گونه نیست. چون این گونه نیست، عرضم به حضورتون و ما عرضم به حضورتون میتونیم این ادعا رو بکنیم. حالا من این عرضم تکمیل فرمایش جواد دکتر ایزدهی هست که بنده عرض میکنم ما اگر هنجارها در یک نظام سیاسی رو در یا در حوزه علوم سیاسی میخوایم بررسی بکنیم، قطعا این که ما بر اساس چه مبانی و تفکری حرکت میکنیم، این که بر مبنای تفکر مادی گرایانه باشه، بر اساس تفکر اومانیستی باشه و بر اساس این گونه تفکرات سکولار یک هنجارهایی در اختیار ما قرار میده. این که ما بر اساس مبانی دینی، بر اساس نگاه توحید محوری و این گونه اصول و مبانی جلو بیاییم، اینها یک سری یک منظومه معرفتی دیگر ما درش قرار میگیریم و هنجارهای خاص خودش رو در حوزه علوم سیاسی در اختیار ما قرار میده. ما مهم این است که در قالب چه منظومه معرفتی داریم حرکت میکنیم. هنجارهامون بر اساس همون متفاوت خواهد شد، اما یک بخشی از هنجارها هم وجود دارد که این هنجارها به دلیل اینکه منشأ اولیه‌اش عقل و تجربه است، میتواند بین علوم سیاسی اسلامی و علوم سیاسی غیر اسلامی میتونه مشترک باشه. یعنی ما لزوماً نمیتونیم نتیجه بگیریم چون ما در منظومه معرفتی اسلامی حرکت میکنیم تمام هنجارهامون متفاوت از اون هنجارهایی خواهد شد که در عزم به حضورتون تفکرات دیگر وجود داره. این ناظر به نکته اول. حالا نکات دیگه هم هست، منتها فرصت کم هست، من خیلی نمیخوام مصدع وقت بشم، انشاءالله تلاش میکنم در همین 15 دقیقه تمام بشه. نکته دوم، جناب استاد ایزدهی نکته ای رو فرمودن، دو تا معنا و مفهوم از فقه سیاسی مطرح فرمودن. اون معنای دوم و برداشت دوم، برداشتید که امروزه مصطلح هست که ناظر به رفتار مکلفین هست و اساساً تلقی که خود ما از فقه داریم اون چیزی که نازل به رفتار و احکام مربوط مکلفین هست. من نکته ای میخوام عرض بکنم راجع به معنای اول، و اون این هست که ما میتونیم بیایم جعل اصطلاح بکنیم و یک چیزی که رایج نیست ذکر بکنیم و بر اساس اون نتایجی رو بگیریم و بعد تأثیر اون رو بر علوم سیاسی بیایم ذکر بکنیم و نقشی که در تحول علوم سیاسی میتونه داشته باشه. ولی واقعش این است که اون معنای اول از فقه سیاسی نه تنها رایج نیست، بنده ندیدم چنین تعریفی از فقه سیاسی ارائه شده باشه، و به نظر حقیر ما نمیتونیم با برداشت یک برداشت لغوی از آیات شریفه مثل لیتفقهوا فی الدین ما بیایم اصطلاح سازی بکنیم و اون اصطلاح رو بیایم تو عرصه‌های مختلف کاربردش رو نشون بدیم و منشأ تحولش در حوزه دیگر رو بررسی کنیم. چیزی که به عنوان اصطلاح رایج وجود نداره، اساسا طرح چنین مفهومی که به این معنای وسیع فقه سیاسی رو به معنای شاید بگیم که هر چیزی که در اسلام راجع به سیاست وجود دارد، چه در حوزه اعتقادات، چه احکام، چه اخلاق، یعنی تمام حوزه دین رو شامل می شود. من عرضم این است که این چه دردی رو دوا می کنه ما اگر بیایم یک تلقی از یک رشته ای رو ایجاد بکنیم، یک دانشی رو، که این تلقی از دانش هیچ کجا وجود نداره و اساسا دردی رو دوا نمی کنه. حالا این که ما اسمش رو چی بگذاریم؟ ما عزم به حضورتون اگر ما به جای فقه سیاسی بگیم اسلام شناسی، اسلام شناسی سیاسی، خب این که یه آیه شریفه اومده لیتفقهوا فی الدین، ما از این بیایم استفاده بکنیم یک معنای جدیدی ارائه بدیم که این مرسوم نیست و ضرورتی هم وجود ندارد. این برای من یه مقدار سوال هست که چرا ما به سمت اون معنای اول رفتیم در حالی که معنای رایجی نیست. اون چیزی که رایج هست همون معنای دومی است که فرمودن. نکته دیگری که وجود داره، من به نظرم میاد اون بحثی که اینجا قرار بود محل بحث باشد، جایگاه فلسفه فقه سیاسی و تأثیرش بر تحول در علوم سیاسی، فلسفه فقه سیاسی و نه خود فقه سیاسی. خب این یک نکته که من فکر میکنم باید بحثا یه مقدار میرفت سراغ فلسفه فقه سیاسی، یعنی ما تا چه مقدار این فلسفه فقه سیاسی که یک نگاه درجه دومیست به بحث فقه سیاسی، این اگر روش پیدا بکنه متحول بشود چه تأثیری در حوزه علوم سیاسی اسلامی بر جا خواهد گذاشت. بنده تلقیم این بود که بیشتر بحثا به این سمت خواهد رفت، ولی بحثا بیشتر رفت به سمت
شبانیا. یه 30 ثانیه هست که صدای شما قطع.
اینها هیچ کدام تأثیرات فلسفه فقه سیاسی بر تحول در علوم سیاسی نیست. ازم به حضورتون صدای بنده قطع شد. بله ببخشید. بله عرض می کردم که ما اون چیزی که محل بحثمون بنا بود باشه تأثیرات فلسفه فقه سیاسی بود، نه تأثیرات خود فقه سیاسی بر تحول در علوم سیاسی. خب این یک نکته. من به نظرم اگر این مباحث یک مقدار اگر رابطه فلسفه فقه سیاسی سنجیده می شد صدا من رو دارید آقای دکتر؟
بله آقای دکتر صداتون رو داریم، بفرمایید.
من هر عرضم رو یکی دو دقیقه تمام می کنم. من عرضم این است که ما به نظرم می آم در حوزه فقه سیاسی اون کاری که باید انجام بدیم قرار هست رو خود فقه سیاسی مرکز در علوم سیاسی نه من نباید جهت و حوزه های مثل کلام سیاسی که جنبه پیشینی دارد در این وقت ها اتفاقی متعدد از فقه سیاسی میتونم قرار بگیم ها بابش نرزه مرحله احکام.
صداتون قطع و وصل میشه آقای دکتر. این نکته آخری رو که دارید میفرمایید که ظاهرا جمعی صداتون قطع و وصل میشه. حالا
نکته آخر رو عرض میکنم مجدد.
بله بفرمایید. الان
ببخشید. آخر نکته میخوام عرض میکنم اسخای میکنم آخرین نکته که میخواستم عرض کنم اینه که اینجا تلاش شد که در فرموشاتی که جناب دهی بودن که فقه سیاسی یک جایگاهی بهش داده بشه، این است که جایگاه بر اساس جایگاهی وجود داره اونه نیست. ما نمیتونیم فقه سیاسی رو برای تحصیل بر خلاف سیاسی
آقای دکتر کیفیت صداتون مفهوم نیست آقای دکتر.
اگر من تصدیق میکنم ازم تمام کنم یه بار خارج
شید. آره آقای دکتر یه بار خارج شید دوباره بعد شید احتمالا کیفیت بهتر بشه.
در
ببخشید. متشکرم. شاید بشید یه تیکه نیمو هم بکنم
نه به مدد چی شده بگم این نمیدی کابلیسی رو در اینکه خودتی خواهی شده چی شده این چاقنی میشه خواهی ها کنم این در این سایت من در این داخل بزارش کنم
آقای دکتر شما به سخنم اینجا صحبت کنید من
فرض می‌کنم صدا کنم بفرمایید. حالا که فرمایشات اساسی رو بشنوم. آخرین نکته‌ای که بنده عرض می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم، شاید بنده لازم بود تکرار می‌آمدم، عذرخواهی می‌کنم. نکته آخری که می‌خوام عرض بکنم، جناب خود حسیر از این روایت هست که جناب استاد ایزدهی اون نقشی که برای فقه سیاسی قائل هستن نقش و جایگاهش رو نسبت به حوزه های دیگر علوم سیاسی یه نقش زیرپنایی قرار میدن و بر اساس اون تأثیراتش رو بر تحولات در علوم سیاسی بررسی میفرمان. من به نظرم این نکته لازم نیست اتفاق بیفته. واقعش این است که فقه یک بحثی نسبت به حوزه هایی از حوزه های علوم سیاسی روبنا محسوب می شود نه زیربنا. نسبت به کلام سیاسی فقه روبنایی است. ما مثلا در حوزه بحث ولایت فقیه بحثمون کلامی شروع می شود اما به بحث حوزه اختیارات که میرسد سفه فقهی پیدا میکنه. بنابراین فقه ادامه کلام سیاسی است. فقه ادامه فلسفه سیاسیه. لذا ما اگر میخواییم تأثیرات فقه سیاسی رو ببینیم تأثیرات فقه سیاسی رو نسبت به گرایش های دیگر دانش علوم سیاسی ما باید مرحله دومی ببینیم. یعنی نباید بیاییم تأثیرات نیتونه داشته باشه بر کلام سیاسی بر توسعه کلام سیاسی. بله از جهت طرح مباحث بله ممکنه که این فقه سیاسی باعث بشه که ما یه مقدار بحث کلام سیاسی رو بیشتر ازش بحث بکنیم اما تأثیر روی اون خود اون دانش نخواهد گذاشت. فقه سیاسی ادامه روندی است که در کلام سیاسی اتفاق میفتد، ادامه روندی است که در فلسفه سیاسی اتفاق میفتد. حالا یه بحثی نسبت به گرایش‌های دیگری وجود داره مثل گرایش جامعه شناسی سیاسی، گرایش‌های سیاست خارجی و اینا که اون حالا رابطه هر کدوم از اینا رو ما باید با فقه مشخص بکنیم و اونجا نمیتونیم اینطور بگیم که حوزه سیاست خارجی، بله سیاست خارجی اگر فقه ورود پیدا بکند میتواند متعدل بشود، اما حوزه دانشی سیاست خارجی و حوزه دانشی روابط بین الملل یا جامعه شناسی سیاسی این متأثر از فقه سیاسی نیست. فقط طرح مباحث عرض کردم ممکنه به اقتضای بها دادن به فقه سیاسی یه مقدار جایگاه اون مباحث اهمیتش بیشتر نشون داده بشه با این وقت خیلی، ولی اینکه این گونه تأثیر داشته باشد چون اساسا فقه نسبت بعضی از دانشها کلام و فلسفه یه بحث روبنایی است و ما باید خود فقه سیاسی رو بیاییم با توجه به ماهیتش بررسی بکنیم و اون ماهیت فقه سیاسی ببینیم اگر چگونه روش پیدا بکند چگونه میتواند در حوزه علوم سیاسی اثر بگذاره. مثلا ما اگر بیاییم بحث فقه سیاسی رو ببریم به سمت رویکرد فقه حکومتی، خب اونجا بسیاری از مسائل دچار دستخوش تغییر خواهد شد. یه مسئله که امنیتی نیست، وقتی سبقه روکرد حکومتی فقه حکومتی پیدا میکند میتواند سبقه امنیتی پیدا بکنه. خب اینجور مسائل اینگونه دستخوش تغییر میشود. منتها این که حوزه نشی رو ما بیاییم تغییر رو بخواییم بحث بکنیم به این شکلی که مطرح شد یه مقدار برای خود بنده هنوز ابهام وجود داره. عذرخواهی میکنم جسارت حبیب رو ببخشید و از این که قطع و بست شد و بزرگواران اذیت بدن عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر شبانی ها، استفاده کردیم. حالا اگر لازم شد شاید الان کیفیت شبکه بهتر شده باشه میتوانید از طریق اسکایپ در چند دقیقه ای که آقای زهی توضیحاتی رو میدن در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون. به طور مشخص جناب آقای دکتر شبانی ها آیزده این بحث رو در واقع مطرح کردن، یکی این که اصولا آیا تفکیک میان معرفت و دانش چه منطقی داره و بر اساس چه منطقی شما میتوانید بگیم و ما میتوانیم بگیم که آقا ما فلسفه کلام فکر تبدیل به دانش شده اما اقتصاد سیاسی یا مثلا عرض کنم که روانشناسی سیاسی تبدیل به دانش نشده. آنچنان که میدانیم اونایی که روی مثلا اقتصاد سیاسی کار میکنن اگر ملاک رؤوس سمانیه باشه خونه ها هم همینجور اون رؤوس سمانیه رو دارن، روش خودش رو دارن، مسائل خودشون رو دارن، موضوع و مسائل دیگه. همچنان که اگر مثلا فقه سیاسی تبدیل به یک دانش شده بود طبیعتا باید میتوانستند جوامع دیگه و مجتمع‌های علمی دیگه در دنیا هم این بحث رو میفهمیدن و حالون که خیلی ها اصلا اصولا هیچ فهمی از فقه سیاسی ندارن. بحث بعدی اینه که آیا علوم سیاسی یک علم هنجاری هست یا نه. ایشون تأکید کردن که اصولا کلام و فلسفه هم دانش‌های هنجاری نیستند و هم وظیفه‌شون در واقع بیان هنجارها نیست. شاید در مواردی هم به هنجارها بپردازن اما اصولا کارشون بیان هنجاری نیست. هرچند این نکته تأکید میشه و درسته که به هر حال هنجارهای سیاسی نظام سکولاریستی کاملا متفاوت از هنجارهای نظام سیاسی توحید محور هست. بحث بعدی در خصوص اون برداشت از فقه سیاسی به معنای عام بود که اصولا اون معنای فقاهت و تفقه در دین هست و نمیتوان اون رو وارد قلمرو به فقه سیاسی دانست و اصولا اصطلاح رایج و مرسومی هم نیست. بحث بعدی که جناب دکتر فرمودند اینه که خب به هر حال بحث باید بیشتر میرفت روی فلسفه فقه سیاسی و نه فقه سیاسی و نقش فلسفه فقه سیاسی در این میان مورد توجه قرار میگرفت. و بحث آخری که ایشون فرمودن اینه که آقا ما باید توجه داشته باشیم که فقه و فقه سیاسی اصولا دانش زیربنایی و مبنایی و زیرساختی شاید نشه اون رو تلقی کرد. به هر حال ما این رو میدونیم که فقه در ادامه و تداوم به استمرار کلام هست و یا فلسفه هست، و همچنان که نوع ارتباطش به جامعه شناسی و سیاست خارجی هم دوباره جای تأمل جدی است. لذا چرا؟ آری، اگر مسائل و دغدغه های فقه سیاسی وارد قلمرو سیاست خارجی، عمل سیاست خارجی بشه، میتواند سیاست خارجی و اعمال قدرت رو متفاوت کنه. اما این که بتواند فقه سیاسی بر دانش دانش سیاست خارجی و یا بر دانش جامعه شناسی سیاسی اثرگذار باشه، خب به نظر میرسه که جای تأمل جدی است. لذا شاید باید به سراغ فقه سیاسی با روی کرده فقه حکومتی بریم که بحث متفاوته. سپاسگزار از جناب آقای دکتر شبان‌نیا. ما در خدمت آقای ایزدهی هستیم به مدت 5 دقیقه تا بتونن اگر نکته‌ای دارند رو تکمیل کنند. 5 دقیقه عرض میکنم آقای ایزدهی که انشاءالله سر 7 دقیقه دیگه تمام کنیم. بفرمایید.
بله، میگه 5 دقیقه 5 دقیقه 7 دقیقه تخصیص دیم هم تا در تمام کنم.
بله نه میگه
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم جناب دکتر شبان‌نیا و دکتر سدباقری، هم تقریر بسیار خوبی جناب دکتر سدباقری داشتن و هم نکات خوبی جناب دکتر شبان‌نیا. من سعی میکنم کمتر از مقدار در نظر گرفته شدم نکاتم رو ارائه کنم. نکته اول، قرارم از این که این یک دانشی تبدیل به دانش بشود یا معرفت باشد یک مقوله عینی است. یعنی ما عملا مشاهده میکنیم برخی از دانش ها تبدیل به دانش شدند، یک هنجار ثابت دارند، مقبول شدن از حیث دانش بودند، برخی ها همچنان یک به جای دانش گرایش بین رشته ای هستند. حالا من در مصادیق با هم دیگه به تعبیر موزی دعوایی نداریم، اما برخی از مباحث در حوزه هنوز بین رشته ای اند، ذیل اون دو رشته مادر قرار دارند و خودشون یک هویت مستقلی فارغ از اونها پیدا نکردند. شاید اقتصاد اسلامی از این جهت عرض کردم اینطوری باشه، روانشناسی سیاسی از این جهت شاید عرض کردم، و برخی از مباحث اقتصاد سیاسی نفت از این جهت هنوز اون ظرفیت گرایش بین رشته هم شکل نگرفته. حالا شما در مصادیق مهم نیست، مهم این که این مرحله اشتدادی وجود دارد. برخی ها از پدر و مادر جدا شدند و یک جامعه، یک خانواده مستقل تشکیل دادند، برخی ها در مرحله گذارند، برخی هنوز نونخور پدر و مادرند. حالا مصداق کدوم است خیلی مهم نیست. در بحث این که علوم سیاسی هنجاری هست، قطعا همین گونه است. یعنی برخی از مباحث علوم سیاسی طبیعتا مقولات عرفی عقلی عقلایی است. غرض هم این است که سنخ اداره، سنخ تدبیر، سنخ حاکمیت این گونه است. بله، در برخی از مباحثش این گونه نیست، همچنان که خود علم فقه هم همین گونه است. بسیار از مباحث علم فقه ممکن است دلیل عقل و عقلا قرار بگیرد، عرف قرار بگیرد و بر همون اساس به او تلقی همه هنجاری ندهیم، اما در مجموع میتوانیم اون رو به عنوان یک هنجار تلقی کنیم. در حوزه فقاهت، این که من فقه رو به دو معنای عام و خاص تقسیم کردن، واقعش این تقسیم خود تقسیم من نیست. هم تراث ما این گونه هست، زمان گذشته ما فقه اکبر و فقه اصغر داشتیم و بعدها علم تخصصی علم فقه به معنای امروز که ذیل احکام و رفتار قرار گرفت، حاصل یک تخصصی شدن ضروری است، نه یک مبنای منطقی. آقا می تعبیر چندی جا دارن که ایلیت فقه و فقه دین در اصل این دوگانه تقسیم فقه به المعنى العام و المعنى الخاص رو تأکید دارن، طبیعتا اونجا بهشون هم مستنده. بله، من میپذیرم که مصطلح رایج امروز ما از علم فقهمون العلم به احکام شریعت الفریعت انتعدل تفصیلیت. لذا عرض کردم در حوزه فلسفه مضاف، فلسفه فقه این بحثم باید ترک کنیم و الا حوزه فلسفه مضاف دیگه محل بحث ما نبود، ولو غیر رایج است. اما مقوله ایست که هم تراث دارد و هم مدعی دارد. در نقطه سوم، که این مباحث عمدتا ناظر به فلسفه فقه باید باشد، نه فقه، حرف درستی البته، اما اگر وقت رو یه قدری به من فرصت میدادند یا میدادید یا میشد، طبیعتا اونجا یه قدری مفصل‌تر صحبت میکردم، گرچه مباحث آخر من ناظر به اونها بود، خیلی ازش سریع گذر کرده. و نکته آخر در بحث این که فقه متولد هست و کلام و فلسفه مولد هست، حرف حتما درستی، ولی خودم هم تصریح کردم. اما این نکته رو نباید فراموش کرد که اگر در حوزه علم متولد، حوزه‌ای که متأثر هست نه مؤثر، اگر در اونجا مسئله ایجاد شد، اگر در اونجا مسئله با تعریف شد، طبیعتا در حوزه فلسفه و در حوزه کلام هم از او باید او رو توی بحث کنند. مثلا براز فقیه مقوله عمدش مقوله رفتاریه، فارغ از مقوله کلامی، اما همین مواضع رفتاری هم در حوزه جدل و اثبات در حوزه کلام قرار میگیره. یا اثبات این گونه اختیارات و این گونه توصیفات برای حاکم بازم در حوزه فلسفه مورد بحث قرار میگیرد. لذا ولو متأثر هست، اما به گونه ای نیست که اونها دیگر کاری نداشته باشن. اگر موضوع مسئله ایجاد شد یا بهش نپردازن، صرف یک طرف بودن نیست، ولو از بالا به پایین هست، ولو تأثیر از بالا به پایین هست، اما طبیعتاً تأثیرگذار است. و این مسئله جدید در حوزه علم فقه و فقه سیاسی برای فلسفه سیاسی و کلام سیاسی هم مسئله ایجاد می کند و اونها طبیعتاً از خواستگاه خودشون به این مسئله خواهند پرداخت. اما اصل قضیه در تأثیر و تأثیر حرف درستی است که البته خودم هم بهش اشاره کردم. 5 دقیقه من تمام شد، خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزار که جناب آقای زهی، حتی ما با این که گفتیم تا 7 دقیقه میتونن برن بحث رو ادامه بدن، خیلی سپاسگزار، نکات خوبی مطرح شد. آقای دکتر شبانی ها، اگه صدای ما رو دارید میتوانید نکات پایانی رو مطرح بفرمایید.
سلام علیکم، صدای من رو دارید آقای دکتر؟
سلام علیکم، بله صداتون هست.
سلام علیکم. نه من عرضی ندارم، حالا با توجه به اینکه فرصت نیست عرض کردم این بحث نیاز به تفصیل بسیار زیاد داره، هم مقدماتی که فرمودن خود همین نیاز به 2-3 جلسه شاید داشته باشه. بحث بسیار جدی تو این زمینه هست. من استفاده کردم و تشکرم میکنم از منظر حضرت عالی و همطور جناب دکتر ایزدهی.
خیلی ممنون هستیم آقای دکتر شبانی ها. ما به هر حال هم در شورای علمی هم اینجا مزاحم شما هستیم در مقاطع مختلف، انشاءالله که بتوانیم استفاده کنیم از محضرتون. خیلی سپاسگزاریم از اینکه تشریف فرما شدید، نکاتی رو مطرح کردید، همچنین از سرور ارجمند اون جناب آقای ایزدهی هم سپاسگزاریم که به این بحث مهم و اساسی نقش فلسفه فقه سیاسی در تولید و توسعه علوم سیاسی اشاره کردن و مطالب خوبی در رفت و برگشت های میان اساتید مطرح شد. آرزوی خیر و برکت و سلامتی برای همه دوستان داریم و انشاءالله بتوانیم در فرصت و مجالی دیگه به این بحث به تفصیل بپردازیم. خیلی سپاسگزار. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.